صبحانه با خبر.
سه دو یک، نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما، حرکت از شما.
چون روز دیوونگیه عقل و بادن پس میزنم، اینم یه جور زندگیه، عاشق اون میشم که خوب دیوونه بازی بلده، بردن و هیچ دوست نداره، عاشق با
صبح دوشنبه است، صبحی که قراره توش یک زندگی تازه ورق بخوره. چه اتفاقاتی که سر راه ما نشسته امروز و ما اگر صیاد خوبی باشیم این اتفاقات رو درو میکنیم. اول از همه یک تبریک بگم به اصغر فرهادی و سینمای ایران به خاطر برنده شدن جایزه گلدن گلوب برای بهترین فیلم خارجی. تبریک به اصغر فرهادی، به سینمای ایران، به مردم ایران و به همه همکارای عزیزی که اینجا نشستن. دوشنبه 26 دی ماه 1390 خورشیدی برابر با 16 ژانویه 2012 میلادی. محمد زرقامی هستم در یک صبحانه با خبر جنجالی مثل همیشه، همراه با شاهین بشیری که تازه ترین خبرها رو برای شما خواهد خوند تا لحظاتی دیگر. اما پیش از این که سراغ خبرها بریم، اجازه بدید که به شما بگیم عاشقانه ترین پیامی رو که هر روز صبح صبحمون رو باهاش آغاز میکنیم.
سلام 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 همگی سلام همگی سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام.
سلام به شما، سلام به زندگی، سلام به دوشنبه و سلام به شاهین بشیر.
سلام و صبح بخیر. من
تازه‌ترین خبرها رو میتونی بگی؟
تازه‌ترین خبرها رو میگم، ولی قبل از اون در مورد جدایی نادر از سیمین یه اشاره بکنم. فراموش نکنیم که این فیلم واقعا رقیبای قدری داشته. مثلا فیلم در سرزمین خون و عسل به کارگردانی آنجلینا جولی بوده، گل‌های جنگ ساخته ژان گیمو کارگردان چینی، پسری با دوچرخه از که تولید مشترک بلژیک، فرانسه و ایتالیا بوده، و فیلم اسپانیایی پوستی که در آن زندگی میکنم. اینا فیلمای خیلی مهمی بودن. یعنی این فیلم جدایی نادر از سیمین که جایزه رو برده واقعا
جای تبریک داره
دشته.
چرا که در فستیوال فیلمی که در پراگ برگزار شد، فیلمهای ایرانی در...
که برای ما بلیتشو نگرفتی شما.
بله، در دو سانسی که این فیلم نمایش داده شد جای سوزن انداختن نبود، و جالب این بود که خب تعداد ایرانی ها اینجا خیلی کمه. بیشتر سالن رو یا خارجی هایی که از کشورهای دیگه بودن اینجا زندگی میکنن پر کرده بودن، یا خود چکی ها، و این واقعا افتخار داره و جای تبریک دوباره داره به اصغر فرهادی، سینمای ایران و مردم ایران از همه مهمتر.
من هم تبریک میگم و سه تا سرتیتر خبر رو برای کسی که میخوان سری برن سر کارشون عرض بکنم خدمتشون. یکی همین جدایی نادر از سیمین که برنده بهترین جایزه فیلم خارجی گلدن گلوب شد. رئیس مجلس از دولت احمدی نژاد برای تأخیر در ارائه لایحه بودجه انتقاد کرده، و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی هم که میگه آمریکا، بریتانیا و اسرائیل نتیجه اقدامات خودشون رو میبینن. خب مشروع خبرها اگه بخوایم بهش بپردازیم اینطوره که فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی موفق شد جایزه بهترین فیلم خارجی 69مین دوره جوایز سالانه گلدن گلوب رو دریافت کنه. اصغر فرهادی در سخنرانی کوتاهی که هنگام دریافت این جایزه بیان کرد، ضمن تشکر از خانواده و دوستانش تاکید کرد مردم ایران ملتی صلح‌جو هستند. جوایز گلدن گلوب هر سال در ایالات متحده آمریکا توسط اتحادیه مطبوعات خارجی هالیوود به بهترین تولیدات سینمایی و تلویزیونی اهدا میشه. گلدن گلوب پس از اسکار مهمترین جایزه سینمایی در آمریکاست. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه بار دیگر از آنچه تخلف غیرقانونی دولت محمود احمدی نژاد در ارائه لایحه بودجه سالانه به مجلس خواند انتقاد کرد و گفت امکان بررسی این لایحه در سال جاری وجود ندارد. تأخیر دولت محمود احمدی نژاد در ارائه لایحه بودجه سال آینده ایران به 40 روز رسیده است. گزارش رسانه‌های ایران حاکی است که جلسه روز یک شنبه مجلس با تذکرهای پی در پی نمایندگان همراه بود که از تأخیر دولت دهم در ارائه بودجه سال 91 انتقاد کردند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید آمریکا، بریتانیا و اسرائیل نتیجه اقدامات خود را خواهند دید. به گزارش خبرگزاری های ایران وی با متهم کردن این سه کشور در اقدام تروریستی اخیر گفت جمهوری اسلامی به آنها جواب قاطعی خواهد داد. حیدر مصلحی شامگاه یک شنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به ترور مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی تأسیسات هسته‌ای نطنز و رضا قشقایی افزود اسناد و مدارکی برای ارائه به مجامع بین المللی آماده خواهد شد. علی اکبر جوانفکر مدیر عامل خبرگزاری ایرنا و مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد به اتهام توهین به رهبری به 1 سال زندان محکوم شد. به گزارش وبسایت مشرق نیوز وی همچنین به مدت 5 سال از عضویت در احزاب و انجمنها و فعالیت‌های رسانه‌ای محروم شده است. علی اکبر جوانفکر پیشتر نیز به اتهام انتشار مطالب و تصاویر خلاف موازین اسلامی در ویژه‌نامه خاتون به 1 سال حبس محکوم شده بود. همزمان با انتشار خبر سفر رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به اسرائیل، رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد رزمایش مشترک آمریکا و اسرائیل به دلیل فضای تنش‌آلود منطقه به تعویق افتاده است.
سپاسگزارم از شاهین که خبرها رو خوند. 7:07 بامداد در ایرانه. اجازه بدید که در همین ابتدا به آمریکا بریم. گفتگوی داریم با جمشید اکرمی، منتقد سرشناس سینمای ایران، و میخواییم پیرامون فیلم جدایی نادر از سیمین که امشب تونست یک جایزه معتبر دیگر رو به افتخارات خودش اضافه کنه صحبت کنیم. نمیدونم آقای اکرمی الان روی خط هستن؟ آقای اکرمی سلام میکنم بهتون.
بله خواهش میکنم.
آقای اکرمی در اونجا شبه، ولی خب به هر حال ما باید به رسم برنامه شاید بگیم بهتون صبح بخیر.
خواهش میکنم.
اگر که اجازه بدید آقای اکرمی پیرامون فیلم صحبت کنیم. امشب بالاخره جدایی نادر از سیمین تونست که این جایزه رو از آن خودش کنه، یعنی جایزه بهترین فیلم خارجی گلدن گلوب، و رقبای سرسختی داشت. این چه میزان میتونه تأثیر بگذاره الان روی حضور جدایی نادر از سیمین در اسکار و در مجموع فیلم هایی که اونجا راه پیدا میکنن برای بهترین فیلم خارجی؟
بله خب میدونین این فیلم واقعا یک پدیده سینمایی بوده، نه فقط به عنوان فیلم ایرانی بلکه اصلا به عنوان فیلم خارجی. میدونین که امسال یه رکورد درو کننده ای داشته، یعنی جایزه های اول جشنواره‌های خیلی زیادی رو گرفته، حدود 10-12 تا از انجمنهای سینمایی امریکایی هم این فیلم رو به عنوان بهترین فیلم خارجی انتخاب کرده بودن. و علاوه بر این موفقیت‌های هنری، می‌دونید که فیلم یه موفقیت تجارتی فوق‌العاده هم داشته و تا الان نزدیک 10 میلیون دلار در گیشه‌های جهانی فروش کرده. بنابراین با توجه به این سابقه میشد گفت که پیروزی این فیلم در مراسم امشب دور از انتظار نبود. من البته کمی تردید داشتم، اونم به خاطر ماهیت این نوع جایزه گلدن گلوب.
به چه دلیل فکر میکردید که امکان داره که این اتفاق نیفته؟
به این دلیل که بیشتر توجه گلدن گلوب به زرق و برقه و اصلا به عنوان یک جایزه سینمایی اعتبارش اونقدر نیست که به عنوان یک واقعه یه شو تلویزیونی. بنابراین فیلم فرهادی جایزه‌های خیلی مهمتری مثل جشنواره برلین رو گرفته. تمرکز گلدن گلوب تازه روی فقط جوایز سینمایی هم نیست، تعداد بیشتری جایزه‌های تلویزیونی حتی میدن به برنامه‌های تلویزیونی. و بعد به خاطر این تعدیلی که من داشتم، به خاطر همین توجهی که به ستاره‌ها نشون میدن در گلدن گلوب و اینکه ممکنه خب خانم انجلینا جولی هم نامزد بود و به عنوان اینکه اولین فیلمش رو کارگردانی کرده بعید نبود توجه به سمت او بره که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد، برای اینکه به این دلیل خیلی ساده که فیلم آقای فرهادی به مراتب از فیلم خانم جودی بهتره.
فکر میکنید که تا چه اندازه گلدن گلوب میتونه راه اصغر فرهادی رو برای اینکه بتونه فیلمش در اسکار هم برنده بشه هموار بکنه، با توجه به اینکه الان دو هفته هم از اکران فیلم در آمریکا میگذره؟
بله، و باز اشاره کنم که در همین دو هفته و نیم یه فروش 320,000 دلاری داشته که اینم فوق‌العاده است. باز میگم نه فقط به عنوان فیلم ایرانی، بلکه اصلا به عنوان یک فیلم خارجی معمولا به این خوبی فروش نمیکنن. و میتونم پیش بینی بکنم که این فیلم به راحتی پرفروش ترین فیلم ایرانی در امریکا هم خواهد شد، همونطوری که در جاهای دیگه مثل فرانسه بوده. ولی در مورد سوال شما، خب اسکار خیلی جایزه معتبرتریه و غالبا گفته میشه که این جوایز گلدن گلوب یه جور دماسنج هستن برای اسکار، و به خاطر اینکه در گذشته دیده شده که برنده های این جوایز فیلم های در همون رشته های خودشون اسکار رو هم میگیرن. امسال نمیشه لااقل در مورد فیلم های خارجی این تعمیم رو به راحتی داد، برای اینکه سه تا از فیلم هایی که امشب نامزد بودن، از جمله فیلم خانم جولی یا فیلم آقای المودوار که اصلا از اسپانیا معرفی نشده، و یا فیلم آقای جانگیمو که شاید بدترین فیلم ایشون باشه، اون فیلم گل های جنگ، اینا اصلا در جزو 63 فیلمی که برای اسکار فرستاده شده نیستند. بنابراین فیلم آقای فرهادی با یه سری فیلم‌های جدیدی رقابت خواهد کرد، ولی یک جو خیلی مساعدی الان در مورد این فیلم وجود داره به خاطر همه جوایزی که برده، به خصوص در امریکا که الان همه بیشترین شانس رو برای اسکار هم به فیلم آقای فرهادی میدن، حالا صرف نظر از این که رقباش کیا باشن. من خواستم امشب اشاره‌ای بکنم، نمیدونم خودتون شنیدین یا نه، به صحبتی که صحبت خیلی کوتاهی که آقای فرهادی در پذیرش جایزش کرد که به نظر من خیلی صحبت‌های بجا و تاثیرگذاری بود.
بله.
ایشون گفت که میتونه راجع به خانواده‌اش یا دوستان و همکاراش حرف بزنه، ولی ترجیح میده از مردمش حرف بزنه که یک مردم به راستی دوست داشتنی هستند. این حرفی بود که ایشون زد که به نظر من دفاع خیلی بجا و موثری بود از حیثیت انسانی ایران و ایرانی‌ها که می‌دونید در سال‌های اخیر زیر حمله بوده.
بله، خیلی ممنون آقای اکرمی که با ما بودید در دیر وقت نیویورک. جمشید اکرمی بود، منتقد سینما، که درباره فیلم اصغر فرهادی با ما صحبت میکرد. یک بار دیگه تبریک میگیم به همه شنونده های صبحانه با خبر، سینمای ایران و به ویژه اصغر فرهادی به خاطر این هدیه ارزشمندی که اضافه کرد به افتخارات خودش و به افتخارات ایران و ایرانی. اجازه بدید که ادامه بدیم این صبحانه با خبر امروز رو که واقعا به کاممون شیرین کرد این برد اصغر فرهادی، و به سراغ گزارش ها بریم با اعلام ساعت 7:13 بامداد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه تایید کرد پیامی از سوی آمریکا در مورد تنگه هرمز دریافت کرده و ایران در حال بررسی این نامه است. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که دولت ایالات متحده آمریکا نامه‌ای هشدار دهنده به سران جمهوری اسلامی ایران درباره بستن تنگه هرمز ارسال کرده. گزارش رو بشنوید که کیان معنوی تهیه کرده.
روزنامه نیویورک تایمز هفته گذشته در گزارشی از قول برخی مقام‌های آمریکایی که نخواسته بودند نامشان فاش شود، به نامه‌ای پرداخت که در آن کاخ سفید در پیامی به آیت الله خامنه‌ای درباره پیامدهای بستن تنگه هرمز به وی هشدار داده و گفته بود چنین اقدامی خط قرمز واشنگتن است. بنابر گزارش نیویورک تایمز، این مقامات حاضر به ارائه جزئیات بیشتر درباره کانال ارتباطی مخفی مورد استفاده خود برای تماس با حکومت ایران نشده بودند. اما روز یکشنبه سرانجام جمهوری اسلامی دریافت چنین نامه ای را از سوی دولت آمریکا تایید کرد. رامین مهمانپرست، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، گفت ایران نامه آمریکا را در مورد موضوع تنگه هرمز از سه راه دریافت کرده است: هم دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل، هم سفیر سوئیس در ایران، و همچنین جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق. مهمانپرست بدون پرداختن به جزئیات محتویات نامه گفت در حال حاضر مشغول بررسی نامه هستیم و اگر حس کنیم نیازی به فرستادن پاسخ باشد به آن جواب می دهیم، ولی در حال حاضر به بررسی های خودمان ادامه می دهیم. در ارتباط با نامه اخیر واشنگتن با آیت الله خامنه ای، دیدگاه جعفر مدنی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آمریکا را جویا شدم و در آغاز هدف از ارسال این نامه را از سوی آمریکا به رهبر جمهوری اسلامی پرسیدم.
این یک هشداریه، یک اخطاریه و این خیلی جدیه که رئیس جمهوری آمریکا داده. این نشون میده که این رئیس جمهوری که در آغاز کارش اون نامه های دوستانه رو مینوشت برای خامنه ای، الان روابط به قدری تیره شده که هشدار میده به شخص آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر و تصمیم گیرنده در جمهوری اسلامی.
پس شما فکر میکنید که به گونه این نامه نگاری از سوی آمریکا نوعی اتمام حجت هست؟
نوعی بدون تردید اخطاره که این کارو نکنید، چون اگر بکنید آمریکا ساکت نمینشینه و بنابراین ممکنه درگیری نظامی رخ بده. میدونیم که آمریکا اصولا بعد از جنگ جهانی دوم این کارو انجام داده، این مسئولیت و ماموریت برای خودش قائل بوده که تمام راه‌های آبی بازرگانی دنیا رو باز نگرده. و با توجه به اینکه حدود 17 میلیون تن نفت هر روز از این تنگه عبور میکنه به طرف کشورهای مختلف، معلوم استش که بسته شدن این یک تلاطمی در بازار نفت ایجاد میکنه و یک بحران ایجاد میکنه. و با توجه به اینکه امروز اقتصاد آمریکا، اقتصاد اروپا و حتی چین و روسیه با مشکلات زیادی روبرو هستند، اگر قرار بشه که راه نفت هم بسته بشه حتی برای چند روز، خب این گران خواهد کرد بسیار قیمت نفت رو و تأثیر زیادی خواهد داشت روی بدتر کردن اقتصاد دنیا و از جمله آمریکا و متحدین آمریکا. این چیزی است که میگن ما تحمل نمی‌کنیم و اجازه این کار رو نمیدیم. و اگر طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی بخواد مقاومت بکنه و تنگه رو بسته نگه داره، خب این معناش این استش که جنگ خواهد شد.
ایران گفته که برای پاسخ به نامه آمریکا درباره تنگه هرمز هنوز تصمیم نگرفته ایم. این مشکل واقعا با پاسخ کتبی ایران به آمریکا حل میشه یا ایران باید در عمل اقدامی بکنه که کشورهای دارایی منافع در خلیج فارس و تنگه هرمز رو راضی نگه داره؟
این سومین نامه است که رئیس جمهوری آمریکا پرزیدنت اوباما میفرسته برای آقای خامنه‌ای و نامه‌های قبلی ظاهرا پاسخ داده آقای خامنه‌ای، ولی اون پاسخ مثبت نبوده. اگر قرار باشه جوابی هم که این بار داده میشه در همون زمینه باشه، یعنی نپذیرند این رو و بخواهند این تهدید رو که کردن عملی بکنن، بدون تردید درگیری رو خواهد داد. فوق العاده این تنگه، این راه آبی برای آمریکا و برای اروپا و برای کل جهان اهمیت داره.
هفته گذشته با شدت یافتن هشدارهای آمریکا و بریتانیا در خصوص واکنش به مسدود کردن تنگه هرمز، احمد وحیدی وزیر دفاع ایران گفت نگفتیم تنگه هرمز را میبندیم و تصریح کرد مسئله این است که اگر کسی بخواهد امنیت خلیج فارس را به خطر اندازد، در آن صورت امنیت آن برای همه به خطر میافتد.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. اعلام بکنم که 2042-0603-874150 شماره سرویس اسمس گیره برنامه صبحانه با خبر. برنامه خودتونه، میتونین اسمس بزنید، درد دل کنید، سلام برسونید به دوستانتون در سرتاسر ایران. معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که نیروی انتظامی از روز یکشنبه با افرادی که در خیابان‌های تهران دلار خرید و فروش کنند برخورد خواهد کرد. در همین ارتباط گزارش آزاده اسدی رو بشنوید.
به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی ایران، در شرایط تازه از روز یکشنبه اگر کسی با خود ارز بدون سند و مدرک داشته باشد، جریمش پرداخت دو برابر مبلغ آن ارز و حتی حبس خواهد بود. ابراهیم درویشی در گفتگو با خبرگزاری نیمه رسمی فارس درباره برخورد سخت و سنگین با کسانی که آنها را دلالان ارز نامیده گفته است، از این پس هر کس ارز نیاز داشته باشد باید از طریق بانک اقدام کند. او همینطور تاکید کرده فقط صرافی های مجاز در کنار بانک ها می توانند به متقاضیان ارز بفروشند. با تحریم بانک مرکزی ایران از طرف آمریکا، واحد پول ایران طی چند هفته گذشته بین 20-30% ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. شاهین فاطمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه پاریس، درباره تأثیر این نوع برخوردهای سختگیرانه در مواجهه با افزایش قیمت ارز میگوید:
شما هیچ وقت نمیتونید با بازار و با تمایلات مردم با این نحو رفتار بکنید. چون باعث این میشه که بیشتر مردم ترسشون زیاد بشه. دقیقاً نتیجه معکوس از این نوع اعمال گرفته خواهد شد.
رسانه‌های مختلف در ایران درباره تمایل و تلاش بخش زیادی از مردم در شهرهای ایران برای خرید دلار از راه‌های گوناگون گزارش می‌دهند. روزنامه شرق هفته پیش درباره مکان‌های اصلی تبدیل ارز در تهران مثل چهارراه استانبول و خیابان منوچهری نوشت که دلار در این مکان‌ها حکم کالای قاچاق را پیدا کرده و مخفیانه در کوچه پس کوچه‌ها خرید و فروش می‌شود. این در حالی است که معاون نظارتی بانک مرکزی ایران روز یکشنبه به خانواده‌های اشاره کرده که دانشجو دارند و یا ارز برای درمان خواهند و گفته است که آنها باید با تایید وزارتخانه و سازمان‌های مربوطه ارز دریافت کنند. از طرف دیگر ارز مسافرتی از طریق بانک‌ها و باجه‌های فرودگاهی در اختیار مسافران قرار می‌گیرد. او همینطور از شرایط تازه وضع شده برای مسافران خارج از ایران که با خود ارز به داخل میبرند گفته است و از اظهارنامه نام برده که باید مشخص کند این ارز از خارج وارد ایران شده است. جمشید اسدی، اقتصاددان و پژوهشگر ساکن پاریس، با اشاره به ناتوانی دولت و بانک مرکزی در کاهش نرخ ریال در مقابل ارزهای دیگر در چند هفته اخیر میگوید
بانک مرکزی نه ارز به اندازه کافی دارد برای تقاضای بازیگران اقتصادی در کشور، نه سکه به اندازه کافی دارد. در نتیجه قیمت ارز حتما به طور مرتب در کشور بالا میره و بازار سیاهش رشد بیشتری میکنه.
همه این سختگیری ها و برخورد های اخیر با فروشندگان و خریداران دلار در شرایطی است که وبسایت خبر آنلاین نزدیک به رئیس مجلس شورای اسلامی روز جمعه 9 دی ماه در گزارشی از جایگزینی رسمی دلار به جای ریال در برخی بازارها در ایران نوشت. شاهین فاطمی، اقتصاددان در پاریس، در این مورد که آیا این نوع برخوردهای سختگیرانه کمکی به بهبود وضعیت دلار در ایران میکند، میگوید
خواهید دید که در عرض یکی دو ماه آینده تورم شاید 30-40% بالا بره. نبایدم فراموش کنیم که مقدار زیادی از کالاهای میانه، یعنی کالاهای نیمه تمام، اون چیزهایی که در صنایع به کار میره، از خارج وارد میشه و وقتی که قیمت دلار بالا بره، قیمت تمام شده اونها هم بالاست. از طرف دیگه دولت اجازه نمیده که فروشندگان کالا در ایران قیمتشون زیاد بکنن، بنابراین باعث تعطیل کارخانه‌ها میشه. به طور خلاصه نتیجه این سیاست غلط حکومت یکی تورم خواهد بود و دوم این که بر شدت بیکاری در کشور خواهد افزود.
با وجود این سختگیری هایی که روز به روز برای خرید و فروش دلار در ایران شدیدتر می شود، اما گویا کسانی که می خواهند به هر قیمتی دلار تهیه کنند، این کار را حتی از طریق کشورهای همسایه انجام می دهند.
همراه با شهرام رفیع‌زاده هستیم تا نگاهی داشته باشیم به تازه های امروز صبح مطبوعات شاپ پایتخت. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، از روزنامه جهان صنعت شروع کنیم.
بله، روزنامه جهان صنعت گزارش داده که آقای پرویز سروری، رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس شورای اسلامی، هشدار داده که جریان انحرافی دولت یا همون نزدیکان آقای احمدی نژاد قصد دارند در دو ماه باقی مانده تا انتخابات مجلس با افزایش یارانه نقدی جهت دهی بکنن، ترکیب مجلس آینده رو و مجلس نهم رو در واقع در اختیار خودشون بگیرن. آقای سروری تاکید کرده که دولت میخواد به این وسیله تبلیغ بکنه که مجلس فعلی با من هماهنگ نیست و ما به یک مجلس همگرا احتیاج داریم تا بتونیم یارانه نقدی رو افزایش بدیم، بنابراین مردم رو ترغیب بکنه که نمایندگان مورد تایید دولت وارد مجلس بشن.
اما روزنامه جمهوری اسلامی از تصدی مسئولیت‌های مهم برای اشخاص دارای تابعیت دوگانه میگه که به نوشته این روزنامه ممنوع شده.
بله، به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، دو فوریت طرحی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که بر اساس این طرح در صورت تصویب نهایی انتصاب افرادی که دارای تابعیت دوگانه هستند، تابعیت ایرانی و تابعیت یک کشور دیگر، به مقام‌های امنیتی، اقتصادی و مشاغل مهم سیاسی در دولت و جمهوری اسلامی ممنوع هست. روزنامه جمهوری اسلامی یادآوری کرده که این دو فوریت این طرح پس از اون تصویب شده که آقای محمود رضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی ایران، پس از اختلاس 3000 میلیارد تومانی که در ایران رخ داد، کشور رو با دارا بودن تابعیت دوگانه ترک کرد و از ایران فرار کرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفته شورای نگهبان جریان به گفته این عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان فتنه رو قاطعانه رد صلاحیت کنه.
این خبر رو دو روزنامه کیهان و دنیای اقتصاد منتشر کردن و نوشتن که آقای احمد خاتمی که امام جمعه موقت تهران هست و همزمان عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری نیز به شمار میاد، از شورای نگهبان خواسته که اون چیزی رو که ایشون به عنوان جریان فتنه نام برده و در واقع منظورش به اصلاح طلبان بوده به طور کلی از صحنه انتخابات مجلس آینده حذف کنن. ایشون گفته که شورای نگهبان باید تمامی نامزدهایی که گرایش دارن به جنبش سبز رد صلاحیت بکنه، برای اینکه اونها شایسته نیستن که بار دیگر به مجلس شورای اسلامی راه پیدا بکنن. البته همزمان روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که آقای حسن صبحانی نیا عضو کمیته پیگیری کننده موضوع رد صلاحیت‌های نمایندگان فعلی مجلس اعلام کرده که دست کم 32 نماینده فعلی مجلس از سوی وزارت کشور رد صلاحیت شدند و تازه مرحله بعدی رد صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان هم در پیش خواهد بود.
روزنامه مردم سالاری سیاست به گفته این روزنامه پلیسی در اقتصاد رو جوابگو ندونسته.
روزنامه مردم سالاری امروز گفتگوی انجام داده با یک کارشناس اقتصادی آقای امیرحسین مزینی که عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هست و از قول ایشون نوشته که برخوردهای دستوری و پلیسی در بازار اقتصاد و در حوزه اقتصاد جواب نمیده. ایشون به ویژه اشاره کرده به موضوع برخوردهای پلیسی که از روز گذشته آغاز شده با فروشندگان ارز و گفته که دولت چنانچه بخواد همچنان این حرکات پلیسی رو در بازار ارز ادامه بده با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد، چرا که ممکن هست غول انتظارات تورمی که در آستانه بیداری هست رو تحریک بکنه و این میتونه عواقب وخیمی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشه و تورم شدیدی رو در سال 91 ایجاد بکنه.
سرانجام روزنامه ابرار از افزایش نرخ بیکاری جوانان به 25% خبر میده.
روزنامه ابرار اقتصادی گزارش داده که مرکز آمار ایران روز گذشته آماری رو منتشر کرده که بر اساس اون میانگین نرخ بیکاری برای جوانان 15 تا 24 ساله ایرانی 25.7% هست در 31 استان کشور و البته در 10 استان بیش از 30% اعلام شده نرخ بیکاری. نکته مهم این هست که بر اساس این آمار که روزنامه ابرار اقتصادی منتشر کرده استان کهگیلویه و بویراحمد با نرخ بیکاری 52.6% بیشتری میزان بیکاری در میان استانهای کشور رو به خودش اختصاص داده و میانگین نرخ بیکاری زنان هم به طور متوسط 30% و در 16 استان کشور بیش از 40% اعلام شده.
شهرام رفیزاده بود، مروری بر عناوین امروز صبح روزنامه های چاپ پایتخت. خب بریم یک موسیقی خوب و خاطر انگیز گوش بدیم. میدونم همتون آهنگ تاک رو دوست دارید، پس تقدیم به همه صبحانه با خبری ها و میخوام تقدیمش کنم به اصغر فرهادی که امروز برای ایران و ایرانی گل کاشت. تاک رو بشنوید با ترانه از زنده یاد مسعود هوشمند، صدا و آهنگ سیاوش قمیشی.
توی تاک قد کشیده پا گرفتی روی سینم، واسه پا گرفتن تو عمریه که من زمینم. راز قد کشیدن تو عمریه دارم میبینم، داری میرسی به خورشید ولی من بازم همینم. میزنن چوب زیر ساقت واسه لحظه های رستن، ریختن آب زیر پاهات هی منو شستن و شستن. توی سرما و تو گرما واسه تو نجاتم عمری، تو هجوم باد وحشی سپر بلاتم عمری.
اما هجوم آوردن، برگای سبز تو بردن، توی پاییز و زمستون ساقتو به من سپردن. سنگینی تو سینه من، سایتم نصیب مردم، میوه هاتم آخر سر که میشن قسمت هر خم. ندیگه پا میشم این بار، خالی از هر شک و تردید، میرم اون بالا ها مغرور تا بشینم جای خود.
خب ترانه قشنگ تاک رو شنیدید از زنده یاد مسعود هوشمند، کلامش از او بود و آهنگش از سیاوش قمیشی که با صدای خودش اجرا کرده بود. اجازه بدید در ساعت 7:30 دقیقه بامداد یک بار دیگه سری بزنیم به خبرها. از شاهین بشیری برمیگردیم، در این بخش حتی با شما خواهیم بود و یادی خواهیم کرد از ایرج گرگین.
با سلام مجدد. فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی موفق شد جایزه بهترین فیلم خارجی 69مین دوره جوایز سالانه گلدن گلوب را دریافت کند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه بار دیگر از آنچه تخلف غیرقانونی دولت محمود احمدی نژاد در ارائه لایحه بودجه سالانه به مجلس خواند انتقاد کرد. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید آمریکا، بریتانیا و اسرائیل نتیجه اقدامات خود را خواهند دید. علی اکبر جوانفکر مدیر عامل خبرگزاری ایرنا و مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد به اتهام توهین به رهبری به 1 سال زندان محکوم شد. همزمان با انتشار خبر سفر رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به اسرائیل، رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد رزمایش مشترک آمریکا و اسرائیل به دلیل فضای تنش‌آلود منطقه به تعویق افتاده است. دولت رومانی خواستار نشستی اضطراری با مخالفان شد تا در مورد افزایش نارضایتی‌های ناشی از شرایط ریاضت اقتصادی با آنها گفتگو کند. شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین از اعمال اصلاحاتی در قانون اساسی این کشور خبر داد که به موجب آن اختیارات بیشتری به پارلمان داده می شود و به این نهاد امکان نظارت به دولت می دهد. فضل الله عرب سرخی فعال سیاسی و عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از 3 روز مرخصی به زندان بازگشت. عملیات نجات مسافران یک کشتی عظیم مسافرتی که جمعه شب در اثر برخورد با صخره‌ای در غرب ایتالیا واژگون شد همچنان ادامه دارد. بیش از 1000 کارگر کشت و صنعت کارون شوشتر روز یک شنبه دست از کار کشیدند و در مقابل کارخانه تجمع کردند. یک سخنگوی طالبان پاکستان روز یک شنبه کشته شدن رهبر این گروه در شمال وزیرستان را تکذیب کرد. یک سخنگوی سازمان فضایی روسیه روز یکشنبه اعلام کرد قطعات فضاپیمایی منفجر شده روسی که عازم کره مریخ بود پس از 2 ماه در اقیانوس آرام فرود آمده است. به رغم اتهام‌های تقلب، شامگاه یکشنبه رأی‌گیری برای انتخابات پارلمانی قزاقستان به پایان رسید.
شاهین بشیری بود. اما پس از شنیدن خبرها، شاهین، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. از همکارمون فریبرز غریب خبرهای ورزشی رو میشنویم، برمیگردیم.
دنیای ورزش.
در لیگ برتر فوتبال ایران شکست 1-1 تیم صدرنشین جدول استقلال تهران از تیم تهی جدولی مس کرمان که عصر دیروز در ورزشگاه آزادی رقم خورد مهمترین نتیجه بازی‌های هفته 20 بود. پرویز مظلومی سرمربی آبی پوشان پنالتی نادیده گرفته شده از سوی داور در این دیدار را عامل این شکست دانست.
من نمیخوام که تقصیرها رو گردن داور بکنم، ولی اون چیزی که حق ما بوده اون موقع بتونست پنالتی مسلم ما رو بگیریم و بازی برمیگردیم، بتونست مساوی و بعدش هم موقعیت داشتیم.
در بازی‌های مهم دیگر دیروز تراکتورسازی تبریز با پیروزی 3 گل برابر میزبانش شاهین بوشهر پشت سر استقلال به رتبه 2 صعود کرد و نفت تهران که تا پیش از این تیم 2 بود در زمین خودش 1-3 به فولاد خوزستان باخت و در مکان 3 جای گرفت. در آخرین بازی هفته 20 جام خلیج فارس عصر امروز پرسپولیس میهمان شهرداری تبریز است. کشتی ورزش مدال‌آور ایران در المپیک طی چند روز گذشته دچار تغییر و تحولاتی شده. حجت الله خطیب سرپرست فدراسیون کشتی دو روز پیش رسول خادم را به عنوان مدیر تیم‌های کشتی انتخاب کرد که وی بلافاصله به عنوان سرمربی تیم کشتی آزاد وارد گود شد. در پی این تحول غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بلافاصله از این سمت کنارگیری کرد. خطیب سرپرست فدراسیون کشتی عصر دیروز در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه خبر که پرسید چرا به یک باره این تغییرات انجام شد گفت:
ملاحظاتی هست که نمیشه خیلی حرفا رو زد. ما الان نقص در کار میبینیم، چنین تغییراتی رو پیش میگیریم.
در آخرین دور از مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا در شهر بیروت روز گذشته ذوب‌آهن ایران با حساب 64-104 برابر تیم الریاضی لبنان مغلوب شد. با پایان یافتن مرحله مقدماتی مسابقات گروه آ، ذوب‌آهن با 3 پیروزی و 1 شکست بعد از نمایندگی کشور میزبان در مکان دوم قرار گرفت و پتروشیمی ایران با 2 برد و 2 باخت سوم شد. در ادامه هفته 18 لالیگای اسپانیا تیم اوساسونا همراه جواد نکونام بازیکن ایرانیش با 2 گل مغلوب راسینگ سانتاندر شد. دیشب همچنین بارسلونا رقیب جدی تیم صدر جدولی رئال مادرید 4-2 رئال بتیس را شکست داد و با 41 امتیاز پشت سر رئال 46 امتیازی ایستاد. و در اولین ساعت بامداد امروز در شهر میلان ایتالیا شهرآورد سنتی فوتبال این شهر انجام شد از هفته 18 سری آ که تیان اینتر با تکل میلیتو از سد میلان گذشت. اینتر با این پیروزی به رده 5 جدول صعود کرد و میلان با این باخت صدرنشینی را از دست داد و پشت سر یووه در مکان دوم قرار گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب همونطوری که بهتون وعده دادم میخواییم در این قسمت درباره ایرج گرگین صحبت کنیم. در بین اسمس ها که داشتم میدیدم دیدم که شنونده ای نوشته: در گذشت استاد ایرج گرگین سخت مرا غمگین و ناراحت ساخت. امیدوارم خاطره انسانی بزرگ چون ایرج گرگین برای همیشه در یادها باقی بماند. در گذشت این عزیز سفر کرده را به همه دوستداران و به ویژه همکارانش تسلیت میگویم. ایرج گرگین به قول فروغ میگه که تنها صداست که میماند و ایرج گرگین اگرچه در میون ما نیست اما صدای او همچنان و همواره در ما جاری است. حدود شاید 3 سال پیش یا کمتر از 3 سال پیش فرصتی دست داد تا برنامه‌ای رو درست کنیم در 10 سالگرد تأسیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که بعدها تغییر نام پیدا کرد به رادیو فردا. و این رو باید فراموش نکرد که در اصل فعالیت اصلی و اصیل ایرج گرگین رو باید در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی سابق دید که در اصل دستاورد بزرگی بود در عرصه رسانه‌های خارج از کشور. و بعدها که به رادیو فردا تغییر پیدا کرد باز همین فرصت رو داشتیم، هرچند کوتاه، به ویژه نسل من، که ایرج گرگین رو از نزدیک ببینن و همچنان این صدا در گوش ما زنگ بزنه، صدای دلنشین و مهربانی که هیچ وقت از خاطرها نمیره. خیلی دوست داشتم که سردبیر این برنامه آقای میرعلی حسینی، چون ایشون با ایرج گرگین سالها فعالیت کرده، میومدن و صحبت میکردن، اما خب آقای حسینی گفتن در وعده دیگه حتما خواهند اومد و ناگفته های خودشون رو از ایرج گرگین خواهند گفت. اما اون چیزی که من میتونم درباره ایرج گرگین بگم، قرار بود حدود 2 هفته پیش ایرج گرگین درباره فروغ فرخزاد صحبت کنه و متاسفانه این فرصت دست نداد به دلیل کسالتشون. و از سوی خیلی دوست داشتن که در وفات فروغ صحبت کنن، چرا که تولد آقای گرگین و وفات فروغ در نزدیکی های همدیگه اتفاق میفته بنا به گفته همسرشون، که این فرصت رو هم دست عجل از ما گرفت و نتونستیم که با ایرج گرگین گفتگویی داشته باشیم. گفتگویی که خواهید شنید بخشی از برنامه 10 سال تأسیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادیه، که اون روز ایرج گرگین هم به استودیوی نگاه تازه اومد، برنامه‌ای که متوقف شده، و من و هانا کاویانی گفتگویی رو داشتیم با ایرج گرگین که از شما دعوت می‌کنم این گفتگو رو بشنوید.
ده سال پیش در 8 آبان مصادف با 30 اکتبر بخش فارسی رادیو آزادی کار خودش رو شروع کرد.
وارد 10 سال تأسیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی شدیم. در این لحظه نام آشنای رادیو تلویزیون ملی ایران آقای ایرج گرگین در استودیو هستند. آقای گرگین در 4 سالی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با این نام فعالیت می‌کرد و بیشتر به اسم رادیو آزادی شناخته می‌شد، سرپرستی و سردبیری این رادیو رو به عهده داشتن. آقای گرگین خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین.
خیلی ممنون که من رو دعوت کردین.
پیش از هر چیزی قبلتر که با شما صحبت داشتم، صحبت پیرامون رسانه‌های فارسی بود. به طور کلی رسانه‌های فارسی زبون خارج از کشور با چه مشکلاتی روبرو هستند از بدو تأسیس تا موقعی که مخاطب‌های خودشون رو پیدا می‌کنن؟
دهمین سال تأسیس این رادیو رو به شما و همه همکاران دیگه من هم تبریک میگم. رسانه‌های فارسی خوب می‌دونید که سابقه طولانی دارن در خارج از کشور. من تجربه و خاطرات خودمو شاید جالب باشه برای شنوندگان این برنامه بگم. زمانی که این سازمان که الان این رادیو بخشی از اون هست تصمیم گرفت که بخش فارسی رو به راه بیندازه و از من دعوت کردند که به عنوان معاون رئیس این بخش و سردبیر برنامه‌هاش به پراگ بیام، من در لس آنجلس بودم. 10 سالی خودم یک رادیوی به نام رادیو امید در لس آنجلس داشتم. در اون سالها دیگه مشغول کار تلویزیون بودم و یک وبسایت به نام اومی. مشکلاتی که معمولاً مربوط به تأسیس یک رادیو هست در مورد این رادیو با رادیویی که خود من مثلا اون رو به راه انداخته بودم کاملاً متفاوت بود. یک سازمانی بود که بودجه ای کنگره آمریکا براش تعیین کرده بود و بودجهش رو کنگره آمریکا میداد. در نتیجه از اون بابت تامین بودجه به من که سردبیر برنامه بودم یا حتی به مدیر برنامه آقای استیفر بانکس ارتباطی نداشت. در نتیجه مأموریت ما پخش برنامه‌هایی بود که به نظرمون در اون زمان مناسب بود و لازم بود. از آغاز بین من و آقای استیفر بانکس و همکارانی که مشغول کار بودن در این رادیو نوعی هماهنگی فکری در مورد مأموریت این رادیو و هدف‌هاش وجود داشت. این مأموریت و این هدف‌ها عبارت بودند از پخش درست خبر بدون جانبداری و دیگر توجهی بود که میبایست و هدف ما این بود که به فرهنگ داشته باشیم. فرهنگ مسئله خیلی عمومی و کلی هست، به خصوص برای کسانی که خارج از سرزمینشون زندگی میکنن. پرداختن به فرهنگ به نظر من بیش از زمانی که در خود کشور، در خود وطن آدم زندگی میکنه، یک وظیفه به شمار میره. و به حال گروه 8 نفره اول رادیو آزادی یک کمی تعدادشون بیشتر شد. بخش برنامه ها که از نیم ساعت آزمایشی شروع شده بود به 5 ساعت در نهایت رسید. اما در مورد تغییر و تبدیلاتی که پیدا شد، اولا من خیلی خوشحالم که تعداد زیادی از دوستان جوان بعدن پیوستن به رادیویی که جانشین رادیو آزادی شد و خیلی خوشحال بودم که این دوستان جوان از جمله شما و هانا خانم که الان در استودیو حضور دارید، وقتی که می آمدند همه با خاطره خوبی از رادیو آزادی صحبت می کردید. از طرف دیگه دوستان جوانی که به رادیوی جانشین رادیو آزادی پیوستند بدون تعارف غالبا جوانانی هستند که من خیلی بهشون اعتقاد دارم.
پس آقای گرگین، از دیروز گفتیم به امروز رسیدیم و از فردا هم صحبت کردیم، ولی کل این 10 سال رو چطور ارزیابی میکنید؟
سال خیلی جالبی است. من دوره کار حرفه‌ایم رو که تصادفاً همین ماها 50 ساله میشه به دوره‌های 10 ساله میتونم تقسیم کنم و این 50 سال تداوم داشته برای من. نتیجه که خود من گرفتم این است که کار ژورنالیسم، کار روزنامه‌نگاری کار بسیار دشواری است که اگر رضایت شخصی شما رو در پی نداشته باشه، هیچ چیز دیگری طبیعتاً و تقریباً نمیتونه که به شما پاداش بده. من این 10 سال گذشته رو حداقل به 2 دوره بدون تعارف میتونم تقسیم کنم. در اون 4 سالی که در آغاز من کار میکردم رضایت کامل دارم از اون 4 سال. شاید درصد عمده ای از آن چیزی رو که در آرزوی من بود برای ارائه از یک رادیوی به خصوص فرهنگی توانستم جامعه عمل بپوشانم. از اینکه این رادیو تونسته قدم های بهتری برداره و از اینکه با شما دوستان جوان سر و کار داشتم و تونستم استفاده کنم واقعا از تجربیات کمتر شما ولی شور و هیجان بیشتر شما، خیلی خوشحال بودم از این بابت.
ایرج گرگین بود، صدای فراموش نشدنی که بسیاری با او خاطره داریم، از جمله خانش داستان شازده کوچولو و بسیاری مطالب دیگه. اجازه بدید که یک آهنگی رو تقدیم کنم به ایرج گرگین. عارف خواننده محبوب ایرانی دو آلبوم اخیراً بیرون داد به اسم آهنگ‌های آرام بخش و آهنگ‌های شادی بخش، که در آهنگ‌های آرام بخشش با نام تو رو من انتخاب کردم با کلامی از پرویز وکیلی، آهنگ حسن لشکری، و این دو سیدی رو به نوعی به دست من رسوند تا به آقای گرگین هم بدم. این رو گوش بدید.
زشت یاد کردم در گوشه ها نام تو را فریاد کردم، نام تو در گوشم عذابی دل نشین داشت، اندوه مرگ و لحظه های واپسی
با نام تو رو از آلبوم آهنگ‌های آرامش بخش عارف می‌شنوید، آلبومی که اخیراً و امسال عارف به بازار داد با کلام پرویز وکیلی، آهنگ حسن لشکری.
اکنون تو دیگر نیستی، نام تو اما بر لبم مانده، خورشید
های زیادی به دست ما رسیده. اجازه بدید که در هنگامی که ترانه عارف پخش میشه من اسمس های شما رو هم بخونم. علی از کازرون گفته بغض هایم را به آسمان سپردم، خدا به خیر کند باران باران امشب را. شنونده به اسم فرزاد گفته مواظب باشید که بخش خبری شما تبدیل به بخشی پر از پیام های فامیلی و برگرفته از مجلات نشود. و شنونده دیگری که گفته امیدوارم خاطره انسانی بزرگ چون ایرج گرگین برای همیشه در یادها باقی بماند. غلام نبی شهبخش از شروع زاهدان گفته احساس میکنم با شما هستم و شما با تمام شنونده ها و اینجوری همه با هم هستیم. شنونده که خودش رو معرفی نکرده گفته این جهان و اهل آن بی حاصلند. و شنوندهی گفته من از ساعت 6 رادیو گوش می دادم، 3 بار آهنگ خارجی پخش کردید، خدا وکیلی برای چه کسی پخش می کنید؟ اینطوری شنونده هاتون رو از دست می دید.
شنوندهی به اسم آرش از مالزی که شنونده همیشگیمون هم هست گفته من هم به شما و همه هموطنان موفقیت فیلم اصغر فرهادی رو تبریک میگم. و شنوندهی هم گفته کسب جایزه سینمایی گلدن گلوب رو به اصغر فرهادی، اهالی سینمای ایران و ایرانیانی که قدر هنر رو میدونن تبریک میگم. آقای حبیبزاده از سراوان برامون اسمس فرستاده، سعید از روستای جمرک و اگر اشتباه نخونده باشم و حسن از کنگان. شنوندهی به اسم علی از خمینی شهر اصفهان گفته از اینکه اصغر فرهادی همشهریم است افتخار میکنم. عبدالجلیل شهبخش گفته دیدار گرم تو شفای مرگ من است. و شنوندهی گفته تاریخ نشان میدهد ظلم، ستیز، قدرت طلبی، فاصله بین دولت و ملت و از همه مهمتر عدم نقدپذیری از عوامل کندن قبر دولت ها به دست خودشان است. معصومه از قم این پیام رو ارسال کرده. و همچنین تشکر میکنم از مهسا و رامین که اسمس زیبایی رو فرستاده بودن. من هم از همینجا بهشون صبح بخیر میگم. اجازه بدید که با شما همراه باشیم در ادامه و بریم سراغ یک گزارش دیگه. یکی از هنرمندان سرشناس موسیقی در آمریکا لیلی افشاره که دست توانایی در نواختن گیتار کلاسیک داره و شهرام میریان هم با او سر گفتگو رو باز کرده.
خانم افشار، ساز تخصصی شما گیتار هست و شما اولین زن هنرمندی هستین که در رشته نوازندگی این ساز مدرک دکترا گرفتین. در گیتار شما چه و چه ها دیدین که این ساز رو انتخاب کردین؟
من راستش بخواهم عاشق صدای گیتار کلاسیک شدم و همین بود که منو به طرف اون برد. سازهای دیگه هم همیشه دور برم بود ولی صدای گیتار کلاسیک بود که خیلی جذبم کرد. گیتار کلاسیک هم سازی که آدم میتونه بغل بگیره و خودش تنها بزنه و اینکه هیچ احتیاج به لوازم برقی و اینا نداره.
خانم لیلی افشار، حال میرسیم به سبک و روش گیتار نوازی شما.
سبک باید آدم قطعه رو و اون زمانی که قطعه نوشته شده رو تحقیق کرده باشه و تاریخش رو بدونه و سبکش رو بدونه. بعد از اون یه چیز شخصی میشه، هر نوازنده خودش اونو اضافه میکنه. هر قطعه برای من یه داستانی داره و من رو صحنه سعی میکنم اون داستان رو به شنونده منتقل کنم.
یعنی در واقع کارهای بداهه نوازی میکنی؟
از نظر تفسیر موسیقی میشه گفت بداهه نوازی یه مقداری. هر شبی که یه قطعه رو اجرا میکنم مثل هم نمیزنمش، هر شب فرق داره.
شما به شاخ و برگ میدین؟
بله درسته، خوب گفتین.
افشار، شما بیشتر خودتون رو یک نوازنده گیتار میدونید و یا یک آهنگساز یا هر دوی اینها؟
من نوازنده گیتار هستم چون که آهنگسازی خیلی من نکردم، قطعه‌ای رو تنظیم کردم برای گیتار، ولی من نوازنده هستم. آهنگسازا برای من قطعه می نویسن. آهنگسازای هستن مثل رضا والی یا آهنگسازای ترک یا خارجی هم هستن که من باشون کار کردم.
شما ترجیح میدین که تنها به تک نوازی و سولو بپردازین یا اینکه دوست دارین گروه نوازی هم انجام بدین؟
تک نوازی خیلی دوست دارم. روی صحنه وقتی که آدم تک نواز است همه چیز زیر کنترل خودش هست.
این تک نوازی شما به مسابقه این نیستش که شما در موسیقی تک رو هستین؟
میدونی آدم وقتی که تک نوازی میکنه باید خیلی اعتماد به نفس داشته باشه چون که تمام چشم ها روی اون نفر هست. باید آدم این مقدار تک رو باشه که بتونه این کار انجام بده.
Thank you. خانم افشار از شما به عنوان اولین زن هنرمندی یاد میشه که در رشته نوازندگی ساز گیتار مدرک دکترا گرفتین.
وقتی که به آمریکا آمدم دیدم که میشه درش لیسانس، فوق لیسانس و بعدم دکترا گرفت و من تا آخرش رفتم. هیچ نمیدونستم که قراره اولین خانم بشم در دنیا که رشته دکترا گیتار کلاسیکو اخذ کرده.
شهرام میریان، رادیو فردا.
همراه با علی ناظمی هستیم تا مروری داشته باشیم بر تازه‌های موسیقی ایران و جهان. علی سلام، صبحت بخیر.
سلام صبحت بخیر محمد، امیدوارم صبحت رو خوب شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان و روز خوبی براشون آرزو میکنم.
علی یک گریزی بزنیم به خاطرات نسل خودمون با صدای ناصر عبداللهی و بشنویم خبر تازه‌ای از ناصر عبداللهی پس از درگذشت این خواننده.
محمد، این روزها ما خبرهای مختلفی از ناصر عبداللهی شنیدیم، از جمله مراسم سالگردش که به تعویق افتاد و اینکه حالا زمان برگزاری این مراسم کیه، بارها راجبش صحبت کردیم. اما خبر تازه تر رو پسر جوان نوید داده. این خبرش از این حکایت داره که قراره که آثار منتشر نشده شعر و ترانه ناصر عبداللهی رو به زودی توی کتابی منتشر بکنن.
یکی از همین روزای گم شده، یکی از همین روزای بینشون، تو همین ثانیه های در بدر، تو همین دقیقه های نیمه جون. تو میای میای به دادم میرسی، تو میای که گریه خوابم نکنه، شب خستگی به روزم نرسه،
تو به آینه جوابم نکنه. اما جدای از این که ناصر عبداللهی حالا کتابش داره در میاد، یه اتفاق جالبتر هم افتاده، اونم این که پسر ناصر عبداللهی وارد عرصه خوانندگی شده.
این خبر رو از خود نوید عبداللهی نقل کردیم و خود پسرش وارد این عرصه شده و گفت که تلاش هم میکنه که تو این عرصه موفق باشه، ولی چند آهنگی رو منتشر کرده توی فضای مجازی. توی یوتیوب میشه این آهنگا رو، ویدیوهاشون رو دید. یکی از این آهنگاشون رو میتونیم گوش بدیم. خودش بیشتر به نظر میاد این جوان به موسیقی رپ علاقه منده.
رفتن یک سال گذشت و مونده گوش و طریقه رفتن چرا و چه دور سوال شد. آیا کمک مستاق دارو بعد مرگ سهرا شروع شدن همه این تاروف و بعد مرگ و رخ دار حالی اتفاقات و حادثه دلیشون خیلی حرمت و زیر پا بره خیلی تا مدای ناشایست و بیهود زده بشه که حتی خدا هم شاهده. سنگ شدن از دل بعضی خوش به ظاهر، عقل مردم بس کچی که خیلی یا شدم قاتل. روزای سخت بعد و روزگارای تیره ستای تلایی.
جالب از رپ صحبت کردی، بریم سراغ یک رپ خون که خیلی هم طرفدار داره، شاهین نجفی.
آره، شاهین نجفی قراره که آلبومش رو منتشر کنه، آلبومی که قبلا قرار بوده منتشر بشه، ولی دیروز یه پیغام داده به طرفداراش، گفته که من این آلبوم رو میخوام پیش فروش کنم، چون که به نظر میاد البته طبق گفته های خودش این آلبوم برای ضبط شدنش دچار مشکلات مالی شده و نخواسته که اون رو برای حمایت مالی یا تهیه‌اش به شرکت خصوصی حتی رو کنه، چون میخواسته که اشعارش بدون سانسور یا دست خوردن چاپ بشه. بر همین خودش همچنان تهیه کننده آلبوم خودشه و از طرفدارش خواسته که کمکش کنن و پیش فروش کرده این آلبوم، یعنی که بیان بخرن تا که آلبوم خودش رو توی مراحل بعدی ضبط.
چشاتو وا میکنی میبینی دور و برت، یه مش جنازن که میزنن توی سرت، پدر و مادرم یه روز دل سرد شی گلش اونا میخوام مثل گوسفند باشی، اما من تو رگام خون نسل وحشیه که به اون چیزی که تو داری میگی بی اعتقاد. خسته ای که چیزی به من یاد نداد جز فقر و بدبختی و خیلی ساد، بگم همه چی رو به زوال و فساد، نمونده سلاح واسم اون جز این فریاد. از حرفام ببین حاجی وحشت نکن، ما از دو تا نسل فرق داریم، میدونی که چون زیرا بیمیری و زیرا رو همش میکشیم، ما نشه دشته میکشیم، پس گوش کن وقتی فراری 14 سال توش میزنی و دم دست.
علی معمولا توی دنیای موسیقی خبرهای عجیب و غریب کم اتفاق نمیفته، اما این یکی دیگه خیلی عجیب و غریبه که یک گروه ضد اسلامگرا توی نروژ برای یک جایزه معتبر موسیقی نامزد شده.
درسته، این جایزه توی موسیقی نروژ در همون حد ارزش داره که گرمی توی آمریکا یا بریت توی بریتانیا ارزش داره. اینا گروه هوی متالی هن، اسمشون تاته و اینا توی اشعارشون به اسلام میتازن و خورده میگیرن. ولی جالبه که حالا نامزد این جایزه معتبر نروژی شدن برای بهترین گروه. خیلی معترض شدن ولی که